بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 11، تاریخی 25 هفته 1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. فصل فی الوضوعات المستحبه مسئلتون. الاقوا كما اشير اليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه وان لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إهداها. خب، یکی از سرفصل‌های جدیدی که امروز به بعد باید به آن اشاره کنیم و بپردازیم در رابطه با وضوهای مستحبی است. کجا وضو مستحب است؟ در چه مواردی وضو استحباب دارد؟ ما قبل از این که ورود در مصادیق وضو استحبابی محضر شریفتون داشته باشیم، امروز باید به صورت مستوفا به پاسخ یک سوال بپردازیم، و اون سوال این است که آیا وضوع دارای استحباب نفسی هست، یا اینکه هنگامی که می‌خواهیم وضوع بگیریم لازم است یکی از غایات مورد نظر مورد قصد ما باشد. مثلا یه غایت اینه که میخوام قرآن بخونم، هر شود خدمت شما به این که میخوام مثلا یک مکان مقدسی مشرف بشم و مواردش خواهد آمد. آیا خود وضوع نیاز هست که به عنوان غایتون من الغایات، وضوع به منظور اون کار و به قصد اون کار انجام بگیرد، یا نه خود وضوع استحباب نفسی دارد، غایتی را هم قصد خاصی را هم نداشته باشید، حتی این نکته مهمه، حتی قصد علالکون علالطهاره، حتی قصد این که من بر طهارت باشم، آیا لازم نیست؟ یا لازم است که بالاخره یه هدفی غایتی مد نظر قرار بگیرد؟ نظر مبارک سید که قبلا هم به گونه‌ای به این مطلب اشاره فرمودن، سید نظر مبارکشون این است که الاقوا که ما اشیر الیه سابقا، چیه الاقوا؟ کون الوضوء مستحبا فی نفس، وضوع استحباب نفسی دارد، ذاتاً وضوع مستحب است. و این لم یقصد غایتون من الغایات، ولو غایتی از غایات، هدفی از اهدافی که بعداً بیان میکنیم وضوع برای چه، ولو اون را هم مورد نظر قرار ندیم، خود وضوع یه استحباب نفسی دارد. حتی الکون علی الطهاره، یعنی هیچ غایتی هیچ هدفی لازم نیست مورد قصد ما باشد، حتی این که بگویم کون علی طهاره یعنی بر طهارت باشم، حتی اینم لازم نیست. نه، وضو خودش یک استحباب نفسی دارد، هیچ غایتی لازم نیست درش مقصود باشد. حتی این غایت کون علی طهاره که من وضو میگیرم تا بر طهارت باشم، این را که فرمود بعد میفرماید و این کان الاحوتو قصد و اهداها، احتیاط اینجا احتیاط استحبابی است چون فتوا را بیان کردن. الاقوا بعدش میگه و این کان الاحوت، این احتیاط بعد از فتوا شما به ما یاد دادی، احتیاط استحبابی است. خب امروز اگر اجازه بفرمایید به ادله این مطلب که کمی نیاز به بررسی بیشتر داره، به ادله این مطلب بپردازیم که چرا وضو استحباب نفسی دارد، چرا نیاز نیست غایتی از غایات مورد نظر باشد، حتی کون علی الطهاره. دلیلی که مطرح شده دوستان، دلیل این است که وضو یک نظافت ظاهری است، یک طهارت محسوب می شود، طهارت حدثی است، یعنی طهارت از حدث. آدمی که محدث و حدث هست، موقعی که وضو می گیرد از این حال حدث او رفع می شود. و این در هر شود خدمت شما به این که کار یا امری است که مطلوب به ذات است، هم شرعاً هم عقلاً هم عرفاً، به تعبیر مرحوم سبزواری، مرحوم آیت الله العظمای سبزواری در کتاب مهذبشون که یه دوره کاملی است از فقه، اونجا اگر ملاحظه فرموده باشید ایشون دلیل اول را برای اینکه وضو استحباب نفسی دارد اینطوری بیان میکنند، چون یه نظافت ظاهری است و یک طهارت از حدث محسوب می شود و مطلوب به ذات هست، شرع می پذیرد، عقل می پذیرد، عرفم می پذیرد. هر شبت خدمت شما به این که اما ادهی در مقابل این دیدگاه سید و دیدگاه مرحوم سبزواری و دیدگاه خیلی از بزرگان، تعبیرشون این است که ما استحباب نفسی برای وضو قائل نیستیم و گفتن زمانی وضو حالت استحباب پیدا می کند و می شود گفت وضو مستحب است که غایتی از غایات مورد نظر باشد. ما قصد کنیم برای این کار میخوام قرآن بخونم، میخوام دو رکعت نماز مستحبی بخونم و غایات فراوان است که میرسه. اما اینکه بخواهیم، اینا میگن چیزی را اتیان کنیم که مشتمل بر غسلتین است، یعنی شستن صورت و شستن دست راست و دست چپ و مسحتین، مسح سر و مسح بفرمایید پا. حرف آیون این است که عرض شود خدمتون این که چیزی را اتیان کنیم که مشتمل بر غسلتین و مسحتین هست و غایتی را هم در نظر نگیریم، یعنی همینطوری دستمون بشوییم، حالا اینکه واجب نیست، صورتمون بشوییم، دست راستمون بشوییم، دست چپمون بشوییم، مس سر بکنیم، مس پای راست بکنیم، مس پای چپ بکنیم، اما هیچ غایتی مورد نظرمون نباشد، برای چی داریم وضو میگیریم توش در نیاد. این آیونی که مخالفن میگن اگر این شکلی شما غسلتین و مسحتین انجام دادید بدونی که بگید برای قرائت قرآن، برای دو رکعت نماز از شبه خدمت شما و مشابه اینها جان، بله جان، همین عرض میکنم دیگه، اونا میگن این باشه خوبه، کسب طهارت هم خوبه، این هم میشه غایتون من الغایات، ولی میگن اگر هیچ کدوم از اینا شما مورد نظرتون نباشه، صرفا عرض شد میخوام وضو بگیرم، خب وضو بگیرم برای چی؟ این آیون میگن وضو بگیرم برای چی؟ اینو ما مشروعیتش ثابت نیست. بنابراین وضو میگیرم متعلق میخواد، متعلقش نماز است، متعلقش قرائت قرآن است، متعلقش کون علت طهاره است به تعبیر از رتالی و امثال ذلك. اینا لازمه. خب از شبت محضر شما بین که حالا سوال این است که به چه دلیل مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه و بزرگان دیگری استحباب نفسی را برای وضو قائلند و معتقد به این غایت ها و قصد این گونه موارد نیستند؟ دلیل چیست؟ آیا دلیل این روایت حدیث قدسی است که الان محضر مبارک شما فضلای معاصر عرض می کنند که در این حدیث قدسی که در ارشاد دیلمی روایت شده اینطوری آمده: قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول الله، چون حدیث قدسی است، یقول الله یعنی از دو کانال پیغمبر کلام الهی را دریافت می‌کرده، یکی همین قرآن ماست که توسط امین وحی کلمات قرآن را دریافت کرده، مورد خطابات قرآنه، و یکی هم به صورت بفرمایید حدیث قدسی است. لذا نگاه کنید، پیغمبر مستقیما یقول الله، قال النبی یقول الله. من احدث، کسی که محدث به حدثی بشود، ولم یتوضا، اما وضو نگیرد، مثلا رفته خوابش برده، محدث به حدث شده، بولی غایتی چیزی تمام، ولم یتوضا فقط جفانی. خدای متعال به نقل پیغمبر فرموده است اگر کسی احدث ولم یتوضا فقط جفانی، و من احدث و توضا، اگر کسی محدث به حدث شد وضو گرفت، خب بارک الله، اما لم یصلی رکعتین، نماز نخوند، دو رکعت نماز به جا نیاورد، فقط جفانی. جفانی هم که معناش روشنه دیگه، علمای اعلام جفا کرد. و من احدث و توضع و صلا رکعتین و دعانی و لم اجبه فی ما سألنی من امر دینی و دنیا فقط جفوته. تعبیر عجیبی است. میگه اگر کسی محدث به حدث شد، وضو گرفت، دو رکعت نماز خوند، بعد از نمازش دعا کرد، یعنی حاجتی را خواست از من، ولم اجبه فی ما سألنی، اما من اجابتش نکردم، خدا میفرماید من اجابتش نکردم، فی ما سألنی من امر دینی و دنیا، نسبت به اون چه که به امر دین و دنیای او برمیگردد من اجابتش نکردم، فقط جفوته، یعنی من جفا کردم. خدای متعال طبق این روایت و سائل عرض شود خدمتون جلد 1 صفحه 382 ابواب الوضوء باب 11 حدیث 2. آیا دلیل این است که ما میگیم وضوء دارای استحباب نفسی است، یا به خاطر این مرسله است که از من لا یحذره الفقی نقل شده که الان محضر شریف علما عرض میکنیم، الوضوء علی الوضوء، بقیهش شما بگید، نورون علی نور، الوضوء علی الوضوء، نورون علی نور. این هم آدرسش رسائل جلد 1 ابواب الوضوء باب 8 حدیث 8. عرض شود یا به خاطر این روایت محمد ابن مسلم است عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام الوضوء بعد الطهور اشر حسنات فتتحروا، عرض شود خدمت شما به این که وضو بعد طهور ده حسنه دارد، پس خودتون را طاهر کنید، وضو بگیرید. وسائل جلد 1 ابواب الوضو، باب 8 حدیث 10 ابواب نواقض وضو، باب 1 حدیث 6. عرض شود محضر شما به این که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید اگر ما یا هر کس ادعای استحباب نفسی نسبت به وضو می کند، اینا به عنوان دلیلش نیست، اینا خوبه ولی نمی تواند به عنوان دلیل بر استحباب نفسی وضو باشد. بعضی مشکل سندی دارن، بعضی مشکل دلالی دارن، از اینا صرف نظر میکنیم، میگیم خب کو دلیل؟ حدیث قدسی که نشد، مرسله من لا یحذر الفقیه که نشد، روایت محمد ابن مسلم هم که نشد، پس کجاست دلیل؟ ایشون فرمودن دلیل، البته دیگران هم فرمودن منحصر به ایشون نیست، فرمودن دلیل این آیه شریف است: ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، بقره آیه 222. به زمینه روایاتی که در این زمینه وارد شده، یعنی این آیه را داشته باشیم که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خدا متطهرین را دوست دارد، یعنی همین وضو گرفتن شما محبوب خداست، دیگه چیز دیگه لازم نیست. گرفتید مطلب؟ یحب المتطهرین یعنی خدا دوست دارد کسانی که اهل طهارتن، اهل وضو هستن. عرض شد محضر شما بین که دیگه همین من وضو گرفتم، از من سوال میکنید آه چه غایتی از غایات را در نظر گرفته اید تا این وضو شما سر و وضعی پیدا کند؟ طبق تعبیریشون بر اساس این آیه من لازم نیست غایتی در نظر بگیرم، همین که این امر بفرمایید محبوب خداست کافیست، من لازم نیست غایتی در نظر بگیرم برای قرائت قرآن و امثال ذلک. نه، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. علاوه بر این روایات دیگری داریم که از اون روایات هم میشود استحباب نفسی برای وضوء فهمید، یعنی غسلتین انجام میدم، مستین انجام میدم، میگن آه چه کار داریم میکنیم، میگم امر محبوب خدا دارم انجام میدم، دعوا نداریم. صحیحه زراره است، معید این ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین صحیحه زراره است. قال اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه ولا صلاه الا بطهور. خب وسائل جلد 2 ابواب جنابت، باب 14 حدیث 2. همطور که عرض کردم آیه دلالت داره که طهارت محبوب خداست و معنا ندارد چیزی که محبوب خدا هست بفرمیدا این مأمور به پروردگار عالم بفرمیدا نباشه. محبوب چیزی که محبوبه یعنی خدا دوست دارد، منتها نه امر ایجابی بلکه امر بفرمیدا استحبابی. این روایت هم که میگه اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه ولا صلاه الا بطهور، از این استفاده کردن، گرچه حالا من در استفاده از این روایت کمی تردید کردم، زیرا این وصل کرده به وقت و وجوب و صلات و امثال ذلک، این پیداست غایت در اینجا در نظر گرفته شده. حالا مرحوم آیت الله خویی آمده به این روایت هم استدلال کرده، گرچه استدلال خیلی به نظر من به این روایت روشن نیست. اما جمیل ابن دراج کلامی را از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در رابطه با این آیه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین نقل می کند، با این بیان که این آیه کی نازل شد، چطوری بود که این آیه نازل شد، جریان را اینطوری نقل میکنه که قبل از نزول آیه مردم موقعی که استنجا میخواستن بکنن، مخرج بول و قاعدشون را میخواستن پاک کنن، اینها با سنگ و امثال زالک استنجا میکردن. این داشته باشید. بعد شستن شروع شد، یعنی عده‌ای که حالا موردش هم بیان میکنیم، عده‌ای فردی افرادی به جای استفاده از سنگ آمدن با آب مخرج قائط را شستن. این کار که اتفاق افتاد، پیغمبر هم آمد گفت خب خیلی خوب، این کار خوبیه. بعد از امر پیغمبر آیه نازل شد، ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين، یعنی زمینه‌هاش از اونجا بود که پاک کردن مخرج یا استنجا با سنگ و امثال اینها بود. احدث وضوء، یعنی وضوء ایجاد شد. این شستن ارشبت خدمتون این که با وضوء و امثال ذالک یا طهارت ایجاد شد، ارشبت خدمت شما به این که وضوء گرفتن ادهی بعد از استنجا وضوء گرفتن، این وضوء گرفتن شد باب برای کار. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. در بعضی از روایات اینطوری وارد شده که مردم با سنگ استنجا میکردن، شخصی از انصار یه غذای ملینی خورد، قبلا هم توضیح دادم، و این غذای ملین باعث شد که به جای سفتی اون چه که از مخرج بیرون میاد ازره، خیلی روان بیرون آمد و شکمش حالت خاصی پیدا کرده بود، او با آب آمد به جای سنگ استنجا کرد. خدای متعال این آیه نازل کرد، ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين، یعنی اونایی که اهل نظافتن، نظاهتن، از شبت خداوند دوست می‌دارد. و این وضوع ما هم بفرمایید یک نوع، اگر گفتید آفرین داریم، یک نوع نظافت و نظاهت و پاکیست. یعنی همونطور که شستن مخرج با آب یک نوع نظافت و نظاهت محسوب می شود، انسان موقعی هم که وضوع می گیرد هم نظافت ظاهری را دارد و هم از ناحیه شارع مقدس مورد پذیرش قرار گرفته. بنابراین نفس این کار بدون این که من قصد خاصی داشته باشم یک نوع نظافت و خداوند نظافت را محبوب خودش قرار می دهد، و چون محبوب خودش قرار می دهد بنابراین مأمور به خدای متعال قرار می گیره، بنابراین نیاز به غایتی از غایات نیست. این هم از این جهت. پس دو تا کلمه تا الان اگر از فضلای معاصر سوال کنم و لازم جواب بدن اینه، به چه دلیل، جواب من به چه دلیل می فرمایید وضوء استحباب نفسی دارد و نیاز نیست ما غایتی از غایات را مد نظر قرار بدیم؟ یکی از علمای معاصر جواب بدن. خب آفرین. البته خود آیه مؤید همون نظافت و نظاهت، دو چیز نیست. یعنی بعد از این که این جان احسن، و چون این نظافت و نظاهت فی حد ذات محبوب خدا هست، میگه ما محبوب خداست، امر محبوبی را من انجام میدم، دعوا با کسی هم نداریم. حتما لازم باشه من برای این که فاتحه بخونم یا برم زیارت به تعبیریشون یا مکان مقدس دیگری برم، لازم نیست. خب نه، محبوب خداست. نه محبوب، نه من قصد نکردم. ببینید گرفتید مطلب؟ سوال این بود که آیا لازم است من قصد کنم؟ نه من قصد نکردم، میگم هذا محبوب عند الله و همین کافی است برای استحباب نفسی. اونی که آقایون میگن چیز دیگه است، اون آقایون میگن جناب عالی موقعی میخواد وضو بگیرید متعلق وضوتون رو مشخص کنید، اینجا من لازم نیست متعلق وضو مشخص کنم، همین که پیش خدا محبوب و کافی است. تطبیق این مطلب بر وضو، ایشون میفرمان خیلی جالبه، خود وضو طهارته، نه طهارت امر مترتب علی الوضوء، اصلا خود وضوء طهارته، اسم برای نفس وضوء. موقعی که ما میگیم وضوء یعنی طهارت گرفته ایم، خب یه کسی ممکنه اشکالی به ما بکنه و اشکالم اشکال درستی است که طهارت با وضوء هزاران فرسنگ فاصله بینشون هست. شما چطور به وضوء میگی طهارت؟ طهارت امر مترتب علی الوضوء، یعنی به تعبیر فارسی تر و روشنتر مستشکل میگی شما بعد از این که بفرمایید وضوء گرفتید اثر مترتب بر وضوء طهارت است. یعنی میگید حالا با طهارت شدم چون وضوء گرفتم. چطور شما چیزی که مترتب بر خود وضوء برای وضوء نامگذاری میکنید به وضوء میگید طهارت؟ خب اینجا هم ادلهی در اینجا بیان شده. وضوء دلیل این آقایونه که میگن به وضوء نمیشود طهارت گفت، میگن وضوء امریست که ایجاد میشود و بعدم بفرمایید تمام میشود. من نگاه کنید، صورتو میشویم، دست راست میشویم، دست چپ میشویم، مس سر، مس پای راست، مس پای چپ، میگم وضوء تموم شد. طهارت یه امر استمراری است، طهارت یه امری است که باقی میماند. شما اسمی که به نام طهارت است برای چیزی که حالت استمرار دارد نامگذاری میکنید به یه عنوانی که اون عنوان متصرم الوجوده، یعنی حادث میشود و از بین میرود. الان صبح که شما آمدید، انشاءالله همه تون وضوء گرفته اید، آمده اید که درستون همراه با عبادت باشه، خب این وضوء شما همون چند دقیقه است که وضوء میگیرید، دیگه نمیگن وضوء وضوء دیتا اون شد. اما طهارت که اثر مترتب بر وضوء استمرار دارد. شما چرا، نمیدونم عرضم روشنه برای فضلا یا نه، شما چرا کلمه طهارت که اثر مترتب بر وضوء هست نامگذاری میکنید رو خود وضوء و میگید وضوء یعنی طهارت؟ ما میگیم ادله داریم در روایات که این ادله برای ما این پیام را دارد که تعبیر شده از وضوء به طهارت. قبلا هم این روایت را به مناسبتی خونده ایم، صحیحه زراره، الرجل ینام، شخص میخوابد، و هو علی وضوء، و هو علی وضوء معنا کنید یعنی به هو علی طهارت. اون موقعی که خوابیده که علی وضوء نیست، وضوء امر متصرم و انجام میشه و تمام میشه. نگاه کنید تو روایت میگه و هو علی وضوء، یعنی هو علی طهارت، طهارت اطلاق شده به وضوء. مسائل جلد 1 صفحه 245 ابواب نواقض وضوء، باب 1 حدیث 1. اگر وضوء برای یک امر استمراری نبود در این روایت این شکلی معنا نداشت. اگر طهارت امر مترتب بر وضوء بود رسما نمی گفتن هو به علا وضوء، هو علا وضوء یعنی علا طهاره. روایت دوم جانم تایید می فرمایید دیگه، تایید می فرمایید، هرچی تایید می کنید لازم نیست بیان کنید. نظیر اون روایت عبدالله ابن سنان است، روایت دیگر، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من طلب حاجه وهو على غير وضوء، من طلب حاجه وهو على غير وضوء، دست را با آسمون بلند کرده، خدای بچه بهم بده، بچه ندارم، چند سال ازدواج کردم. تو این روایت عبدالله ابن سنان که از امام صادق نقل میکند میگه که من طلب حاجه وهو على غير وضوء فلن تقضه، یعنی اگر حاجتش برآورده نشد، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکنه جز خودش. میگن آه چرا بی وضوء دعا کرده ای، چرا بی وضوء حاجت خواسته ای. اگر کسی طلب حاجتن الا غیر وضوء فلم تقضه، این حاجتش برآورده نشد، فلا یلومن الا نفسه، کسی را جز خودش سرزنش نکنه. خب اینجا نگاه کنید، و هو به علا غیر وضوء، شاید هم گم نشه سراغ بچه و اینا نرید. و هو علا غیر وضو، یعنی و هو علا غیر طهارتن، کلمه طهارت بر وضو اطلاق شده، پس این اطلاق هست. تعبیراتی که در بعضی از روایات ما وارد شده که آیا وضو با خون بینی، با قی، با مز، وز، ود، امثال ذلک نقض می شود یا نمی شود، تو روایت دارد آقا نخیر، وضو نقض نمی شود. وضو نقض نمی شود یعنی چی نقض نمی شود؟ به وضو، وضو گفته شده و از وضو طهارت اطلاق شده و بقیه مواردی که در این زمینه هست حسرتون کردیم. انشاءالله بقیه را روز شنبه محضر شریف علما هستن. من یه عذرخواهی هم بکنم قبل از این که متفرق بشید، دیگه پیامکی لازم نباشد. یه اجلاسیه ما فردا و پس فردا تبریز داریم، اجلاسیه بزرگیست علماء بلاد راجع به مسائل مختلف کشور جامعه از چهار استان اونجا هستن. من فردا محضرتون برای بحث تفسیر نیستم، انشاءالله بعدن محضرتون شرفیاب خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. سلام آقای مدن.